به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید جمهوری اسلامی ایران ظرف چند ماه از مواد کافی برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار خواهد بود. همزمان وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید کشورش به بودجه نظامی جدیدی برای مقابله با احتمال نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی به قابلیت اتمی نیاز دارد. بودجه‌ای که کانال 12 اسرائیل آن را 1.5 میلیارد دلار ذکر کرده. آیا جنگی در راه است؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی ظرف چند ماه از مواد کافی برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار خواهد بود. اما با این حال اضافه کرده فکر نمی‌کند ایران به دنبال چنین سلاحی باشد. او هشدار داده که اقدامات جایگزین و موقت کنونی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته ایران دیگر کامل نیست و نیاز دارد برای تقویت نظارت آژانس فوراً با وزیر امور خارجه ایران دیدار کند. همزمان وزیر دفاع اسرائیل گفته که کشورش به بودجه نظامی جدیدی برای مقابله با احتمال نزدیکتر شدن ایران به قابلیت اتمی نیاز دارد. در همین ارتباط کانال 12 اسرائیل گزارش کرده که این کشور رقمی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار را به تقویت توانمندی‌های نظامی خود به منظور حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران اختصاص داده. در ابتدا به اسرائیل میریم و با همکارم اشکان صفایی صحبت میکنیم که از حیفا همراه ماست. اشکان خوش آمد میگم بهت، ممنونم که به ما پیوستی. اول به ما بگو که وزیر دفاع اسرائیل چی گفته؟
بله، خب وزیر دفاع اسرائیل عصر امروز، بعد از ظهر امروز در واقع، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کنست صحبت میکرد، در مورد لایحه بودجه اسرائیل صحبت میکرد. خواهان این شد که این لایحه بودجه حتما تصویب بشه. گفت که اسرائیل با تهدیدهای زیادی روبرو هست که به گفته او اصلی ترینشون تهدید از سوی جمهوری اسلامی است. گفت که ایران داره در حال حاضر حرکت میکنه به این سو که به میزان کافی اورانیوم غنی شده داشته باشه که بتونه اون رو به یک کشور در آستانه اتمی شدن مبدل بکنه، که اگر در واقع رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفت بتونه به سمت بمب اتمی هم بره. گفت که اسرائیل داره در واقع تلاش میکنه که توانایی های خودش رو، هم توانایی های دفاعی و هم به گفته او توانایی های تهاجمی خودش رو تقویت بکنه و هم در واقع توانایی های تکنولوژیک خودش رو تقویت بکنه. خواهان این شد که حتما این بودجه در واقع دفاعی اسرائیل هم به طور کامل همون چیزی که نوشته شده تصویب بشه و در واقع گفت که اسرائیل به گفته او همواره این توانایی رو داره که خودش از امنیت شهروندان خودش دفاع بکنه.
آقای صفایی، گزارش کانال 12 اسرائیل میگه که 1.5 میلیارد دلار قراره که اختصاص داده بشه برای حمله احتمالی یا درگیری احتمالی با ایران. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟ منابعشون چیه؟ چرا 1.5 میلیارد دلار؟ و آیا این 1.5 میلیارد دلار جدای از بودجه نظامی است که در حالت عادی صرف میشد برای مقابله با ایران؟
بله، خب این همونطوری که گفتین گزارش رو فقط کانال 12 منتشر کرده و در هیچ جای دیگه هم منتشر نشده. کانال 12 هم منبعی برای گزارشش ذکر نکرده، اما در گزارش گفته شده که 3 میلیارد شکل از این بودجه که میشه کمتر از 1 میلیارد دلار همون بودجه عادی هست که از سال گذشته هست و 2 میلیارد شکل اون در واقع یک بودجه جدیدی هست که در سال آینده اضافه خواهد شد. روی هم رفته میشه تقریبا 1.5 میلیارد دلار، کمی بیش از 1.5 میلیارد دلار. و خب این بودجه در واقع در کنار بخشی از بودجه نظامی اسرائیل خواهد بود که در هر سال در واقع اختصاص داده میشه به ارتش. در مورد اینکه برای چه چیزهایی هم استفاده خواهد شد، به گزارش کانال 12 برای بهبود جنگنده های اسرائیل، همچنین در مورد پهپادهای جمع‌آوری اطلاعات و تجهیزات ویژه، تسلیحات ویژه‌ای که لازم هست برای حمله برنامه اتمی ایران، این تسلیحات ویژه احتمالاً منظورش بمب‌های سنگرشکن هست. اسرائیل در حال حاضر یک بمب سنگرشکن داره، بمب سنگرشکن GBU-28 که تقریباً 12 سال پیش به صورت پنهانی از آمریکا خرید. این بمب نمیتونه به همه در واقع تأسیسات اتمی زیرزمینی ایران به ویژه فوردو نفوذ بکنه، اما آمریکا در روزهای اخیر اعلام کرد که یک بمب سنگرشکن جدید GBU-72 رو با موفقیت امتحان کرده که میتونه این بمب در واقع به تأسیسات فوردو هم نفوذ بکنه و بسیار هم برای اسرائیل در واقع این بمب مهم هست، به خاطر اینکه بمبی هست که میشه اون رو با جنگنده هم شلیک کرد، در حالی که اسرائیل در واقع بمب افکن نداره برای بمب‌های.
اشاره شده که ممکنه این تسلیحات جدید در اختیار اسرائیل قرار بگیره یا نه؟
هنوز نمیدونیم که واقعا آیا آمریکا حاضر خواهد شد این تسلیحات رو، این بمب‌های سنگرشکن رو به اسرائیل بفروشه یا نه. همونطوری که گفتم حتی 12 سال پیش هم که اون بمب‌های GBU-28 رو اسرائیل خرید به صورت پنهانی اون معامله انجام شده بود. اما این احتمالی که در واقع برخی از تحلیلگران مطرح می‌کنن این هست که چون که دولت آمریکا همچنان قصد داره در واقع اون راه حل دیپلماتیک رو با مذاکره رو با ایران پیش ببره، شاید به خاطر اینکه بتونه به اسرائیل این اطمینان رو بده که از طرفی همچنان از اسرائیل هم حمایت کنه، شاید حاضر باشه برخی از این تسلیحات از جمله بمب‌های سنگرشکن رو به اسرائیل بفروشه.
در نهایت در پایان این قسمت از صحبت به ما بگو که فضای کلی رسانه‌ای در اسرائیل چطوره؟ آیا فکر می‌کنی که دولت اسرائیل داره افکار عمومی رو برای یک درگیری جدی با ایران آماده می‌کنه؟ اصولاً نحوه پرداخت به وضعیت فعلی در مورد برنامه اتمی ایران و همطور صحبت‌هایی که وزیر دفاع می‌کنه، صحبت‌هایی که سایر مقامات می‌کنن، فضا رو به چه سمتی داره می‌بره؟
ببینید، خب این بخشی از این در واقع صحبت‌هایی که وزیر دفاع می‌کنه یا فرماندهان ارتش می‌کنن، تحلیلگران اسرائیلی بر این باورن که اگرچه درست است نگرانی از جمهوری اسلامی وجود داره، چیز جدیدی هم نیست، در طول دو سه دهه گذشته این نگرانی وجود داشته و تفاوت چندانی هم بین احزاب مختلف نمی‌کنه، دست کم در بحث استراتژی که شاید در مورد تاکتیک مقابله با اون اختلافاتی داشته باشن. اما بخشی از این مباحثی که الان در هفته‌های گذشته یا در یکی دو ماه گذشته میشه گفت داره مطرح میشه، بحث شاید بحث داخلی باشه بر سر بودجه، اینکه در واقع بودجه بعد از دو سال که اسرائیل بودجه نداشته قرار هست بودجه تصویب بشه و خب ارتش دوست داره و وزارت دفاع دوست داره که تمام اون بودجه‌ای که در نظر گرفته شده حتما در واقع تصویب بشه، که خب از این صحبت ها هم استفاده میکنه در این راه.
بسیار خیلی متشکرم از همکارم اشکان صفایی که از اسرائیل همراه ما بود، همراه ما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر همراه ماست. ممنونم که به ما پیوستید آقای ندیمی. برگردیم به صحبت های رافائل گروسی. شما این صحبت‌های جدید او رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چند تا محور مشخص است. مهم‌ترینش اینه که داره میگه ایران چند ماه تا دستیابی به مواد لازم برای در واقع بمب اتمی خودش بیشتر زمان نیاز نداره یا خیلی نزدیکه به این. این دقیقاً یعنی چی؟
این دقیقاً یعنی اینکه ایران تا زمانی که مقدار کافی داشته باشه اورانیوم غنی شده برای ساختن حداقل یک کلاهک اتمی، طبق برآورد آژانس به 2 تا 3 ماه زمان صرفا بیشتر نیاز نداره. ببینید، برای اینکه با اورانیوم 3.67% غنی شده به 1050 کیلوگرم اورانیوم، مقدار 1050 کیلوگرم اورانیوم مورد نیاز هست و طبیعتا اگر هرچقدر این مقدار غنی سازی بالاتر بره، اون مقدار مورد نیاز برای ساخت یک کلاهک اتمی کمتر خواهد شد، 20% حدودی 20 تا 250 کیلوگرم. و ما میدونیم که ایران حداقل 150 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی سازی شده داره و حالا به 60% هم رسونده و هر چقدر این مقدار بیشتر بشه نگرانی آژانس هم طبیعتاً بیشتر است. در مورد نکاتی که آقای روسی در گزارششون گفتن، فکر میکنم نگرانی بیشتر به خاطر دستگاه های سانتریفیوژ پیشرفته ایران هستش که در تأسیسات تسا ساخته می شده، IR4، IR6 و IR8، و خب طبیعتا اونا سرعت غنی‌سازی بسیار بالاتر می برن و اون زمان رسیدن ایران به اون مقادیر مورد نیاز برای ادامه غنی‌سازی تا 90% و رسیدن به غنای لازم برای ساخت یک بمب کوتاه‌تر می‌کنن و هر چه این زمان
دوربین‌هایی که مطرح شده که عملاً بخشی از اطلاعاتشون قابل بازیافت نبوده و خراب شدن یا بران مشکلاتی که در زمینه نظارت وجود داشته مال همین مرکز تساس در کرج می‌دونیم اونجا چه جور فعالیت‌هایی داره صورت می‌گیره؟
خب دقیقاً مرکز تساس یکی مرکز ساخت دستگاه سنتریفیوژ پیشرفته ایران بوده. ما می‌دونیم که طبق برجام ایران صرفاً میتونسته تحقیق و توسعه انجام بده برای دستگاه سنتریفیوژ پیشرفته و نمیتونست اونا رو به صورت خط تولید بکنه. ولی ایران این کار رو کنار گذاشته از سال 2019 و داره به سرعت دستگاه پیشرفته طراحی توسعه میده و میسازه. و خب این انفجار تسا مقدار تأثیری که این انفجار روی این روند رو داشته برای ایران نامشخص، برای آژانس نامشخص کرده بوده و آقای گروسی لازم میدیده که آژانس لازم میدونه که این توان نظارتی رو بتونه حفظ بکنه.
آقای ندیمی شما اشاره کردید، یعنی توضیح دادید که به هر حال اون مطلبی که آقای گروسی میگه در مورد دستیابی به مواد لازم برای دستیابی به بمب اتم عملا چی هست و چقدر ماده لازم هست، ولی دستیاب مواد لازم رو داشتن تا ساختن بمب اتم یه تفاوتی با هم داره. این زمانی که مواد لازم رو داشته باشه تا زمانی که بتونه بمب اتم بسازه چقدر ممکنه که فاصله بین این دو تا بشه و اصلا آیا اصلا ایران تکنولوژی ساخت بمب اتم رو هیچ اطلاعاتی هست که تایید بکنه که داره یا نداره؟ این بخش قضیه پروسه ساخت بمب که برای موجب نگرانی جدی دنیاست چگونه ارزیابی میشه از نظر زمانی؟
ببینید مسئله اسرائیل همچنان روی دو سال تاکید میکنه که ایران دو سال زمان نیاز خواهد داشت برای اینکه بتونه یک کلاهک، یعنی یک بمب اتمی رو طوری طراحی بکنه که در کلاهک موشک بشه نصبش کرد و بشه اون ثبات لازم رو داشته باشه که بتونه به علیه اهداف دشمن مورد استفاده قرار بده. این دو سال برابر همچنان وجود داره بدون توجه به اینکه ایران چه زمانی میتونه اون مقدار اورانیوم غنی شده رو تهیه بکنه. و در این مورد من فکر میکنم که
میخوایم بچه از اونو بغل کنین. آقای ندیمی گناه داره، اون پشت داره.
معذرت میخوام اگر میخوایم
نه من فقط نگران بودم چون به هر حال داریم صحبت میکنیم، خیلی هم مهم نیست حالا، ولی اگه دیدم اذیت میشه حالا یا میخواین من گفتگو رو کوتاه‌تر بکنم یا میخواین بغلش کنین؟
اگر ممکنه ما گفتگو رو کوتاه‌تر بکنیم.
باش، مرسی، خیلی متشکرم. حالا مهمونان دیگه هستن باهاشون صحبت میکنم. سپاسگزارم از شما. ممنونم از فرزین ندیمی تحلیلگر امور امنیتی که از واشنگتن همراه ما بود. اما برای ادامه گفتگو دو مهمان داریم. علم صالح استادیار مطالعات ایران در دانشگاه ملی استرالیا که از لیدز با ما هستن و امین صوفیا مهر کارشناس روابط بین الملل که از آمریکا همراه ما هستن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای صوفیا مرزه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. صحبت ما با آقای ندیمی ناتمام موند و داشتیم در مورد صحبت می‌کردیم که فاصله بین داشتن مواد لازم تا زمانی که جمهوری اسلامی بتونه بمب اتمش رو بسازه چقدر. ایشون اشاره کردن در صحبت که اسرائیل این زمان رو دو سال ارزیابی کرده، ولی این دو سال چند ساله داره میگه اسرائیل؟ جمهوری اسلامی با اینکه ادعا میکنه که در زمینه ساخت سانتریفیوژها و غیره در واقع تکنولوژیش رو بهبود داده، در اون زمینه نتونسته کاری بکنه، یا اطلاعاتی وجود نداره یا دستیابی به در واقع بخشی از اطلاعات که جمهوری اسلامی همکاری نکرده در این ماها میتونه گره‌گشا باشه.
درود بر شما، بسیار خوشبختم که با شما گفتگو میکنم. ببینید همونجوری که در پرسش شما مستتر بود، ما در آستانه هسته‌ای شدن موقعیت اون میتونیم بشناسیم. یکی این که بمب اتمو داشته باشیم. جمهوری اسلامی به نظر میاد که تا آستانه هسته‌ای شدن یکی دو ماه گفتن که فاصله داره، اما وقتی که به این آستانه هسته‌ای شدن برسه، تا وقتی که بتونه این مواد لازم رو روی کلاهک هسته‌ای سوار کنه و کلاهک هسته‌ای رو روی موشک‌های بالستیک سوار بکنه، گفتن تخمینا چیزی در حدود یک سال تا دو سال زمان میبره. اما اسرائیلی‌ها به توانمندی مهندسی جمهوری اسلامی چندان اعتماد ندارن، باور ندارن، مشکوکن و فکر میکنن که جمهوری اسلامی برای طی بعد از رد شدن از این آستانه هسته‌ای شدن به بمب هسته‌ای رسیدن شاید مشکلات عدیده‌ای داشته باشه و این یک اطمینان خاطری میده که به اسرائیل و یا آمریکا که اگر جمهوری اسلامی تصمیم گرفت از این آستانه هسته‌ای شدن عبور کنه و رسما بمب اتم بسازه بتونن پاسخ درخوری رو بدن.
آقای ساله، شما فکر میکنید که نگرانی های آقای گروسی چقدر جدی هست و اصولا این که او در حال حاضر خواهان دیدار و وزیر خارجه ایران شده، جمهوری اسلامی شده، ولی ایشون ظاهرا در دسترس نبوده یا به هر حال این دیدار صورت نگرفته رو باید چطور ارزیابی کرد؟ آیا وزیر خارجه جمهوری اسلامی داره فرار میکنه از دیدار با آقای گروسی یا اینکه دلیل دیگری ممکنه داشته باشه، به خصوص که امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود که صحبت کرده بود و گفته بود که تا وقتی تحریم ها برداشته نشه به طور کامل قرار نیست که مذاکره صورت بگیره. این دوتا ربط داره به نظر شما؟
بدون شک این فقط نگرانی آقای روسی، تل آویو، واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی نیست. تهران اساساً برنامه‌های اتمی خودش رو از پس از خارج شدن آمریکا از برجام جوری می‌چینه که غرب رو نگران کنه و با این نگرانی قدرت چانه‌زنی خودش رو بالا ببره تا بتونه در مذاکرات از موقعیت بهتری برخوردار بشه. پس این نگرانی اساساً بیش از پیش فعال کردن برنامه اتمی ایران یک برنامه‌ای نیست که ناخودآگاه به وجود آمده باشه. این اساساً هدفش اینه که عنصر زمان رو از که نقطه قدرت غرب هست و ایران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی به شدت از عنصر زمان داره رنج میبره رو تا حدودی برگردونه و این فشار عنصر زمان رو به غرب تحمیل کنه. نکته بعدی اینه که بله ایران در حال حاضر
یکم توضیح میدید این که عنصر فشار زمان رو بتونه به غرب منتقل بکنه چقدر به نظر شما واقع بینانه است؟ به خاطر اینکه از یک سو در ایران اقتصاد خب به هر حال میدونیم که چقدر تحت فشار هست، اما از سوی دیگر اگر این نگرانی از بحث نگرانی مربوط به زمان تبدیل به یک گذر از خط قرمز بشه و اون نگرانی جدی بشه و فکر کنن که از نظر امنیتی دنیا در معرض خطر قرار خواهد گرفت، قضیه ممکنه جواب دیگری داشته باشه، دیگه مثلا اصلا بحث تحریم ها یا مذاکره دیگه نباشه.
ببینید، تنها قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات مسئله اتمی ایرانه. هیچ قدرت چانه‌زنی نداره. آمریکا و غرب هم هیچ دلیل وجود نداره که کمترین امتیازی رو به ایران بده مگر اینکه متوجه بشه که خطری یا تهدیدی به اصطلاح متوجه سیاست‌های آنها هست. و تنها خطر و تهدیدی که ایران میتونه به طور راهبردی در منطقه و در جهان ایجاد کنه مطمئناً دسترسی به بمب هسته‌ای یا تکنولوژی هسته‌ای است. و این دسترسی و تکنولوژی هسته‌ای که الان چند هفته ایران بیشتر به اون فاصله نداره برای رسیدن به بمب اتمی،
دقیقاً چند هفته است؟
بله، چند هفته، 8 هفته، 9 هفته، همون چند ماه میشه دیگه، فرق زیادی نمیکنه. 3 ماه میشه 6 هفته، 8-9 هفته کم و بیش. اما نکته ای رو که باید فراموش نکنیم اینه که از 2014 تا 2018 اسرائیل تمام تلاش خودش رو کرد که برجام با موفقیت امضا نشه و پس از آن تلاش کرد که برجام به هم بخوره و اسرائیل باید دقت میکرد که به دنبال چه آرزویی.
اجازه اسرائیل رو اگر ممکنه جداگانه بررسی بکنیم، به این دلیل که به هر حال امروز بحث بودجه، افزایش بودجه نظامیش بود و صحبت‌های وزیر دفاع هم مطرح شده، اجازه بدید اسرائیل رو جداگانه بررسی بکنیم فعلا در همین حد که بحث مربوط به بخش سیاست داخلی در ایران و چگونگی روی کرده اونها هست رو اگر که از آقای صوفیا مهر بپرسیم. آقای صوفیا مهر، اشاره کردن آقای علم ساله در بخش من دیدم که حالا سرتون هم تکون میدادید، احتمالاً خود شما محوری رو داشته باشید برای مطرح کردن، اما سوال من اینه که اشارهشون این بود که الان تنها راه چانه‌زنی ایران بس اینه که آمریکا و غرب احساس خطر بکنن از برنامه اتمی ایران. یک ذره اشتباه محاسبه این طرف میتونه قضیه رو قشنگ به یه سمت دیگری ببره، یعنی این میتونه تبدیل به یک خطر امنیتی بشه، میتونه عملاً بهانه‌ای یا عاملی برای حمله به ایران بشه. شما ارزیابیتون چیه؟
بله، این که جمهوری اسلامی اگر که تحلیل ایشون رو بپذیریم رو آورده به بازی با ریسک بالا، این نشون میده که حاشیه امنیتی بسیار باریکی داره و کوچکترین سوء محاسبه میتونه عواقب خیلی ویرانگری داشته باشه. به آنچه جمهوری اسلامی تامین امنیت میگه متناقض، ناپایدار، خود ویرانگره. ما میتونیم اینو تشبیه بکنیم به انسانی که برای کوباندن میخ به دیوار از سر خودش استفاده میکنه. شاید در ادامه خیلی تلاش بکنه که میخو به دیوار بکوبونه، اما چیزی از مغز و ملاژ این شخص باقی نمیمونه. دقیقا همین کاریه که جمهوری اسلامی
دردش
انجام
میگیره، دیگه نمیکوبه.
البته جمهوری اسلامی بیاره، عذر میخوام. ببینید، و جمهوری اسلامی هفته ها با بمب اتم فاصله نداره، هفته ها تا آستانه هسته‌ای شدن فاصله داره. و اینی که ما بگیم خب اگر که نتفان نشست، اگر جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه، بازدارندگی میتونه به وجود میاره. این همون حکایت دوغ و دریاست. اگه یک کاسه ماست به دریا بریزیم، یک دریا دوغ داریم. و هنوز تا جمهوری اسلامی دریای دوغ به دست داشته باشه خیلی فاصله داره. و مطمئن باشید که
دلیل تردید شما چیه؟ یعنی عملا صحبت کردیم با تحلیلگر امنیتی پیش از این بخش از صحبت که فاصله هست بین اون زمانی که اینها به مواد لازم دسترسی بکنن، دستیابی داشته باشن، تا زمانی که به تکنولوژی برسن. شما فکر میکنید که اصلا چنین دستیابی به تکنولوژی رو ندارن و امکان ساختش رو ندارن، یا اینکه شما هم مثل بعضی تحلیلگران سیاسی معتقد هستین ایران ممکنه که به کفایت به ساخت درتی بمب یا اون بمبی که عملا قادر نیست که به طور هدفمند روی کلاهک ها نصب بشه ولی قادره که مواد رادیواکتیو رو منتقل بکنه، ممکنه دست پیدا بکنه؟
بله، ببینیم بعضی کشورها مثل کره جنوبی یا گفته میشه ژاپن میگن اینا در آستانه هسته‌ای شدن قرار دارن ولی بمب هسته‌ای رو ندارن، و برای بمب به دست آوردن بمب هسته‌ای نیازمند سوار کردن این مواد لازم روی کلاهک هسته‌ای و کلاهک هسته‌ای روی موشک بالستیک هستن. وقتی که شما در آستانه هسته‌ای شدن قرار داشته باشید، لزوما بازدارندگی هسته‌ای رو نمیتونید به وجود بیارید. طبق اون تئوری مد یا بازدارندگی دو سویه هسته‌ای، وقتی که شما میتونین این بازدارندگی هسته‌ای رو به دست بیارین که طرف مقابل، دشمن شما، مطمئن باشه بعد از اینکه به شما ضربه زد، شما امکان تلافی کردن رو دارید. جمهوری اسلامی اگر که در آستانه هسته‌ای شدن قرار بگیره، هنوز آسیب پذیر، هنوز توان بازدارندگی رو نداره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نخست اینکه نیروی هوایی نداره، دوم اینکه نیروی دریایی نداره. شما برای بازدارندگی برای کشور بزرگی مثل ایران نیازمند تسلیحات متعارف هستید. همون کوباندن میخ با سر به دیوار، جمهوری اسلامی به دلیل دشمنی با آمریکا و اسرائیل نمیتونه به صورت متعارف، به صورت تسلیحات متعارف امنیت رو برقرار کنه، ناچار به سمت هسته‌ای شدن بیاره. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، حرکت به سوی هسته‌ای شدن تهدید هسته‌ای رو علیه ایران بالا برده. این بلاهتیه که جمهوری اسلامی سالهاست کشور ما رو دوچارش کرده.
بسیار خوب. آقای صالح، شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که قدرت بازدارندگی نداره به این دلیل که نیروی هوایی و نیروی دریایی نداره، یا اونطور که بعضی از تحلیلگران میگن به هر حال داره رو گروه های نیابتی که سالیان سال براشون هزینه کرده، از جمله حزب الله لبنان و دیگرانی که در منطقه هستند، حساب میکنه؟ از جمله برنامه موشکیش که به هر حال یکی از دلایل عدم در واقع توافق یا پیشرفت مذاکرات اتمی است، برای اینکه اروپا اصرار داره که برنامه موشکی و بحث گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بخشی از مذاکرات باشه که نمیپذیره. شما فکر میکنید که این گروه، این بازدارندگی که جمهوری اسلامی ممکنه که تلاش بکنه داشته باشه، اگر اتفاقی بیفته و اگر که اشتباه محاسباتی در این زمینه رخ داده باشه، به کارش میان اونقدر که بتونن بازدارنده یک حمله جدی بشن به ایران؟
بدون شک اسرائیل تا قبل از این هیچ وقت احتیاج به اجازه دیگران نداشته برای دفاع از خودش. ما می‌بینیم در سال 1981 میلادی به تاسیسات اتمی عراق حمله می‌کنه، در سال 2007 به تاسیسات اتمی سوریه حمله می‌کنه، بعدها به تاسیسات تسلیحاتی سودان هم حمله می‌کنه. در از سال 2001 تا به حال هم آمریکا و هم اسرائیل تقریبا به ده‌ها کشور در منطقه بدون اینکه حتی حقوق بین‌الملل رعایت بشه حمله کردن، حتی پایتخت‌های اونا رو هم اشغال کردن. پس اگر اسرائیل و یا آمریکا امکان حمله به ایران رو داشتن، مطمئن باشید حتما این کار رو میکنن. در خیل حتما یک نیروی بازدارنده وجود داره و نیروی بازدارنده ایران چیزی متفاوت از به سر قدرت هسته‌ای. مطمئنا تکیه بر گروه‌های مسلح شیعه در منطقه، اتفاقاتی که در منطقه افتاده، فراموش نکنیم که اسرائیل بسیار از نظر امنیتی آسیب پذیر. در جنگ 33 روزه 2006 لبنان یا حزب الله و اسرائیل ما می‌بینیم که بر اساس گزارش‌های کارشناسان ارتش زمینی اسرائیل بسیار ضعیف عمل کرده. حزب الله توانسته در حال حاضر با کمک ایران ده‌ها هزار موشک رو در مرزهای شمالی لبنان بکاره و همینطور حضور ایران در سوریه میتونن همه اینها دلایلی باشن که چرا در 20 سال گذشته که تقریبا به هر کشوری که تصور کنی در منطقه حمله شده، به ایران حمله ای از طرف یک کشور به طور رسمی انجام نشده یا حتی یک تیر به طرف ایران شلیک نشده. مطمئنا نشان از این داره که اسرائیل به چند دلیل نتونسته به ایران حمله نظامی بکنه. اول اینکه تکنولوژی نظامیش رو نداره، نه بمب افکن هایی که بتونن
تکنولوژی سنگرش... آقای ساله
نه تکنولوژی نظامی برای حمله به تاسیسات ایران رو نداره. برای حمله به ایران حداقل 36 بمب افکن لازم داره که بتونن 5000 کیلومتر رو به عمق مرزهای ایران وارد بشن و برگردن، دارن که این رو اصلا نداره. حتی بمب‌های سنگرشکن نداره و آمریکا هم
خب این باستر بانکر رو اگر آمریکا در اختیارش قرار بده که خیلی دست بالا خواهد داشت.
هر وقت در اختیارشون قرار دادن اون موقع متفاوت خواهد بود. در سال 2007 اسرائیل از آمریکا خواست که بمب‌های در اختیارش قرار بده که به سوریه حمله کنه. دولت جورج بوش این کار رو نکرد برای اینکه میدونست که باعث میشه که اسرائیل قدرت توازن و قدرتش نسبت
به اجازه بدید تا همین جایی که نظرتون گفتیم بقیه صحبتتون بعد در ادامه بشنویم. نظر آقای صوفیا مهر هم بشنویم که سر تکون میدن. آقای صوفیا مهر، به نظر شما بازدارندگی آنگونه که آقای علم صالح میگویند ممکن اتفاق بده یا بازدارندگی معکوس ممکن اتفاق بده؟ چنان که بر سر برنامه اتمی برنامه موشکی ایران اومد، اگر یادتون باشه در اون برنامه موشکی هیچ وقت اعلام نکردن که اسرائیل حمله کرده، ولی در انفجاری که اتفاق افتاد تهرانی مقدم و تمام فرماندهان همراهش و تعداد زیادی از نیروهای سپاه یک جا کشته شدند و اتفاقات مختلفی که داریم، یعنی ما سابوتاژ و جاسوسی رو به طور جدی در ایران داریم. آیا در واقع علت این که به ایران حمله نمی کنند این هست که اونها دست بالای امنیتی رو دارن و اونجایی که میخوان عملیاتی رو که میخوان اجرا میکنن و ایران نمیتونه کاری بکنه، یا اینکه اونجوری که آقای علمساله میگن اونها نمیتونن حمله بکنن؟
ببینید، من تعجب میکنم از ایشون که میگه که اسرائیل نتونسته یه تیر در ایران شلیک بکنه. بیش از یک تیر، البته یک تیر نه، بیش از یک تیر شلیک کرده. آقای فخرآور رو اسرائیلی ها میگن حذف کردن، سلیمانی رو فخری زاده.
ببخشید، من منظورم حمله یک کشور به یک کشور به طور رسمی است. این خیلی فرق میکنه از نظر روابط بین الملل، از نظر حقوق بین الملل که یک کشور به طور رسمی با تل‌آویو پرواز کنه بیا تهران رو بزنه یا هر جایی در ایران رو بزنه برگرده، خیلی فرق میکنه با عملیات‌های تروریستی یا خرابکاری.
بسیار خب، از فرمان پس صحبت آقای صوفی مهر بشنویم. بفرمایید آقای صوفی مهر.
ببینید، جنگ نیابتی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در جریانه و در سوریه هزاران حمله به پایگاه‌های سپاه پاسداران شده، سپاه قدس شده و جمهوری اسلامی حتی بعضی موقع اصلا حاضر نیست توی مطبوعات خودش هم در مورد اون صحبت بکنه. و اینکه یک تیر یک کشور مستقلی به جمهوری اسلامی حمله نکرد، این نشون دهنده امنیت نیست، این نشون دهنده توانایی بازدارندگی نیست. نشانه اینه که اصولا تا الان نیازی به این کار نبوده. جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم بر اساس همون رویکرد خود ویرانگرش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌ها چیزی در حدود 2000 میلیارد دلار بر کشور هزینه وارد کرده. غرب میتونه تحریم کنه جمهوری اسلامی رو زیر منشور فصل هفتم سازمان ملل قرار بده و میتونه سابوتاژ کنه، میتونه مهرهای کلیدی صنایع هسته‌ای جمهوری اسلامی از میان میره. بنابراین تا الان احتیاجی ندیده، این ضرورت رو ندیده که حمله بکنه. اگر که به این ضرورت ایجاد بشه، ویران کردن تأسیسات هسته جمهوری اسلامی برای آمریکا و اسرائیل چیزی حدود 2 هفته نهایتاً فاصله داره.
و یه همچین ضرورتی رو چه خط قرمزی ممکنه ایجاد بکنه؟ یعنی در چه شرایطی ممکنه که یک همچین چیزی که شما میگید رخ بده؟
بله، این پرسش خیلی خوبیه. اگر جمهوری اسلامی از آستانه هسته‌ای شدن عبور کنه، منظور این که اورانیوم 90% رو به اندازه کافی داشته باشه، و دومی که سعی کنه این مواد رو روی کلاهک هسته‌ای سوار بکنه و مرحله بعدیش اینا روی پونشک‌های بالستیک سوار کنه، اون موقع شما خواهید دید که همین بازدارندگی که اینقدر لاف و گزافشو میزنن مقامات جمهوری اسلامی دود میشه و به هوا میره. بنا به گفته آقای ظریف، غرب میتونه 24 ساعت تا 48 ساعت توان موشکی جمهوری اسلامی از میان ببره با یک ابر الکترونیکی که بر فضای ایران حاکم بکنه و تمام این استفاده از این موشک ها رو بلا استفاده بکنه.
بسیار خوب. آقای صالح، شما فکر میکنید که صحبت های آقای صوفی عامر چقدر ممکنه که به وقوع بپیونده؟ و دیگر اینکه سوال خود منم که در ابتدای صحبت از ایشون پرسیدم اینه که اگر بازدارندگی جمهوری اسلامی اینقدر جدیه، چرا نمیتونه بازدارندگی رو در داخل مرزهای خودش اعمال بکنه؟ ما میدونیم که حملات سایبری به تاسیسات اتمی انجام شده، بحث جاسوسی و نفوذ بسیار جدی است، چنان که رئیس دفتر ضد جاسوسی اسرائیل در اطلاعات سپاه کسی بود که برحال خودش جاسوس اسرائیل بود. در مورد ترور فخری زاده به طور مشخص از قول علوی نقش شده که هم میدونستن که حمله ای قرار صورت بگیره، هم مکان حمله رو میدونستن، زمانش رو نمیدونستن، اما کسانی که نفوذ داشتن در اطلاعات سپاه اونها بودند که اولا تونستن این اطلاعات رو بهش توجه نکنن و این حمله اتفاق بیفته. من میخوام بدونم که اگر این بازدارندگی در خارج از مرزهای ایران واقعا انقدر که میگید شدنی هست، در داخل مرزها چرا اتفاق نمیفته و این نفوذ چقدر جدیه و چقدر میتونه به کار اسرائیل بیاد در جایی که لازمش داشته باشه؟
بله، ما شاهد منطقه‌ای هستیم که دیگه فراتر از جنگ‌های کلاسیک داریم صحبت می‌کنیم، یا جنگ‌هایی که غیر کلاسیک هستن، جنگ‌های نیابتی، جنگ‌های تجسسی، جنگ‌های الکترونیکی، اینترنتی، جنگ‌های چه می‌دونم خرابکاری یا هر چیز دیگه‌ای، یا ترورهای شخصیت‌های حالا سیاسی، علمی یا هر گونه دیگه‌ای. اینها مشکلاتی از راهبردی و جنگ‌هایی که حیاتی باشن و امنیت یک کشور رو به هم بریزن نخواهند بود.
یه کمی تقلیل نمیدید شما قضیه رو. فخری‌زاده گفته میشه که فرمانده برنامه نظامی اتمی بوده، تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران بوده. چطوری اینو به یک شخصیت سیاسی و علمی تقلیل میدین آقای؟
کاملا درسته. آیا کشته شدن آقای تهرانی مقدم جلوی برنامه موشکی ایران رو گرفت یا قوی ترش کرد؟ آیا کشته شدن آقای فخری زاده باعث شد که برنامه اتمی ایران متوقف بشه، یا داره از 3.5% به 20% بعدن به 60%+ رسید؟ پس صحبت من اینه که اینها مسائلی نیستن که به طور راهبردی تعیین کننده اون توازن قدرت در منطقه بشن. بله، این مسئله هست و خواهد بود. ما همین رو هم اگر بخوایم حساب کنیم، بازم میگم در جنگ 33 روزه 2006 حزب الله و لبنان رسما اسرائیل از حزب الله شکست میخوره. یکی از بزرگترین و قویترین و پیشرفته ترین ارتش‌های دنیا در مقابل حزب اللهی که یه به اصطلاح حکومت یه گروه تروریستی محسوب میشه شکست میخوره. ما نمیتونیم این توازن رو بر این اساس به اصطلاح بسنجیم. نکته بعدی اینه که اسرائیل اگر تا کی میخواد منتظر بشه؟ اونجوری که میشنویم اینه که اسرائیل وقتی که ایران به بمب اتم دست پیدا کرد میخواد به اصطلاح به ایران حمله کنه، اون موقع که خیلی دیر خواهد بود.
دقیقاً.
ما داریم میبینیم که در حال حاضر چند هفته بیشتر
همون حکایت دوغو
در دست. من رو بشنویم آقای صوفی عامر، بفرمایید.
ببینید، خب همه مشکل همینه. ایشون میگه اگر میان اگر تا واقعیت امروز یک دریا خون فاصله است، و اگر جمهوری اسلامی بخواد از این دریای خون عبور بکنه چیزی از ایران باقی نمیذاره. همون
کوبانده. بحث دیگه‌ای که در صحبتشون بود که به نظرم مهمه، حالا تو 7 8 دقیقه بیشتر نمونده برسیم محورهای بیشتری رو به صحبت بکنیم، اینه که ایشون معتقد هستن که کشته شدن تهرانی مقدم یا ترور فخری زاده برنامه موشکی و اتمی ایران رو تضعیف نکرده. آیا واقعا اینطوریه، یا اینکه این سطح نفوذ وقتی در این حد میتونه برنامه ریزی بکنه که اونجایی که لازمه ضربه‌ای رو که میخواد بزنه، اگر کار به جای بالاتر بکشه میتونه از عواملی که در درون ایران کاشته استفاده کنه؟ اصولاً این 1.5 میلیاردی که ازش حرف زده میشه قراره به چه مصرفی برسه در اسرائیل؟ آیا اسرائیل اینو قراره ادوات جنگی بخره یا یه بخش زیادیش ممکنه صرف مسائل دیگه ای از جمله حملات سایبری، از جمله نفوذ، از جمله سابوتاژ و جاسوسی هایی که تا الان داشته ادامه میداده بشه؟
بله، این که شوخیه که میگن که اسرائیل نمیتونه ضربه اساسی بزنه. من نمیدونم ضربه اساسی، پدر موشکی رو از میان بردن، پدر برنامه هسته‌ای رو از میان بردن، شخص دوم مقام جمهوری اسلامی سلیمانی که معمار سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه است بین بردن و اینا استراتژیک نیست. خب من فکر کنم فردا اگر که مقامات بالاتر جمهوری اسلامی رو هم حذف کردن، این شو میگه استراتژیک نیست. اینجوری نیست که هر جایی ما تیرمون به دیوار خود دورش حلقه بکشیم بگیم این همون هدف ما بوده، اینجوری نمیشه. ببینید، اسرائیل تمام برنامه امنیتی جمهوری اسلامی در مشت اسرائیل، آقای یونسی وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی گفته بود که نفوذ اسرائیل، نفوذ امنیتی و عملیات اسرائیل در ایران چنان بالاست که هر مقامی باید نگران جان خودش باشه.
علوی گفته بود فکر کنم، نه؟
فکر کنم آقای یونسی گفت.
وزیر اطلاعات وقت علوی بود. بله.
آقای
حالا فکر کنن از پشت سر ما بگن.
آقای یونسی گفت. آقای یونسی اطلاعات سابق. بله.
بله. ببین، مطمئناً اسرائیل در پشت پرده این پیام‌های تهدیدآمیز رو به مقامات جمهوری اسلامی میده به شیوه پنهانکارانه خودش که اگه اینا بخوام به قول ایشون از اون اگر گذر بکنن، اجازه نده که از اون به اون غایت و آرمان خودشون میزن. به نظر میاد جمهوری اسلامی مقاماتش شب با رویای بمب اتم میخوابن و روز با رویای بمب اتم بیدار میشن که تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی نگه داره این بمب اتم، در صورتی که دشمن جمهوری اسلامی خود مردم ایرانن که الان روز به روز دارن بیشتر جلوی این حکومت ایستادگی میکنه.
بسیار خوب. آقای صالح، فکر میکنید که اگر اسرائیل قصد حمله به جمهوری اسلامی داشته باشه، به ایران در واقع بخواد حمله رو صورت بده، این بدون چراغ سبز آمریکا ممکنه رخ بده؟ و اصولا شما خودتون نگاهتون به یه همچین اتفاقی چیه؟
نه، به نظر من بدون دو حالت برای جلوگیری از طریق نظامی جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران وجود داره. یکی اینکه آمریکا به ایران حمله کنه که این قدرت رو داره اما اراده سیاسی آن وجود نداره. یکی اینکه اسرائیل حمله کنه با چراغ سبز آمریکا، که بدون شک آمریکا این کار رو نخواهد کرد و این کار رو قبلا
چرا بدون شک این کار رو نخواهد کرد؟
سوال اینه که اصله یا سلاح‌هایی رو که ذکر کردم رو در اختیار آمریکا قرار نداده. آمریکا حتی تانکرهایی که بتونن جنگنده‌های عادی فقط بیان تهران رو برگردن، احتیاج نیست کاری بکنن، رو نداره. و نظر سوختگیری نمیتونه این جنگنده‌ها رو دوباره سوختگیری کنه.
ولی اسرائیل در این حال در منطقه روابط جدی رو برقرار کرده. یکی اینکه شما می‌بینید که با کشورهای عرب منطقه که آمریکا توشون پایگاه داره روابط نزدیکی رو برقرار کرده، در سوی دیگر آذربایجان رو می‌بینید که به هر حال این هم دلیل اصلی خشم جمهوری اسلامی.
از نظر حقوق بین الملل فقط شما میتونید هواپیمای جنگنده خودتون رو در کشور ثالثی که متحد رسمی و استراتژیک شما محسوب میشه به اصطلاح بنشونید یا سوختگیری کنید. در غیر این صورت اون کاری که اون کشور ثالث، حالا هر چه کشوری در منطقه میتونه باشه، به مثابه اعلام جنگ با ایرانه و هیچ کشوری در منطقه هر چقدر هم دشمن ایران و نزدیک به اسرائیل باشه، این امکان رو نخواهد داد که هواپیماهای اسرائیلی در زمین در فرودگاه اونا بشه نه سوختگیری کنن یا به اصطلاح اگر مشکلی براشون پیش اومد بتونن کاری انجام بدن.
آقای سوفیامه، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آمریکا تا کجا در مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی مماشات میکنه؟ چقدر ممکنه که این پلن بی یا برنامه جایگزینی که ازش حرف میزنه، که امروز هم اتفاقا بهش اشاره شده، جدی باشه و این ممکنه که یک درگیری جدی تسلیحاتی باشه، نظامی باشه؟
ببینید، فرض بکنیم تحلیل ایشون درسته، بسیار خوب، اسرائیل احساس کنه که بر اساس تسلیحات متعارف نمیتونه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو استاپ بکنه، متوقف بکنه، به همون دلایلی که ایشون گفتن. فرض کنیم اسرائیل به این نتیجه برسه، آیا این تمام گزینه اسرائیل یا اسرائیل گزینه های غیر متعارف هم داره؟ اسرائیل گزینه های غیر متعارف هم داره.
اگر از گزینه های غیر متعارف چیه؟ یعنی همون مسئله جاسوسی و نفوذ و سایبری و غیره است که من اشاره کردم، یه چیز دیگه مد نظر.
بیش از 200 تا کلاهک هسته‌ای داره. اگر که اسرائیل به همون نتیجه‌ای برسه که ایشون رسیده، و جمهوری اسلامی رو در آستانه هسته‌ای شدن قرار بده، شاید بخواد از این گزینه هسته‌ای استفاده کنه، اونو به عنوان آخرین گزینه. شما چرا فکر می‌کنید اسرائیل دست روی دست می‌ذاره و اجازه میده که جمهوری اسلامی بمب ولایی خودشو بسازه و هر روز منطقه رو و جهان رو
اسرائیل حمله اتمی نخواد این کارو بکنه، بخاطر اینکه معمولا میگن کسانی که بمب اتم دارن، کشورهایی که بمب اتم دارن، از این بمب یک سلاح بازدارنده استفاده می‌کنن، نه به بمب سلاحی که دیگه امروز در قرن 21 کسی بتونه حمله کنه.
نه خانم دکتر صاحب، این گونه نیست. ببین آمریکا به ژاپن حمله کرد بمب اتم،
خب بله استفاده
که دو طرف هسته‌ای باشن امکانش نیست، یا اینکه امکانش پایینه، احتمالش پایینه. وقتی که دو طرف نیروی هسته‌ای باشن مثل پاکستان و مثل هند، ولی وقتی که یک طرف نیروی هسته‌ای مثل اسرائیل و جمهوری اسلامی که هسته‌ای نیست، اون موقع امکان درگیری هسته‌ای.
یک دقیقه هم شما اگر لطف کنید آقای صالح، صحبت رو به یه نتیجه برسونیم. شما خودتون فکر می‌کنید که وضعیتی که برنامه اتمی رو جمهوری اسلامی داره هدایت می‌کنه به چه سمتی داره میره با همه اینها که در نظر گرفتیم؟ چه مخاطرات جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه؟
بله ببینید، اسرائیل اولین بار نیست که یک همچین بحران حمله به ایران رو ایجاد میکنه در فضای جنگ روانی. از 10 سال 12 سال پیش این کار انجام شد، از زمان اولمرت، یهود باراک و و و و این هم این بازی هم به نظر من بخشی از به اصطلاح فشار به ایران برای بازگشت به مذاکرات و کم کردن قدرت چانه‌زنی ایران بیش نیست. مطمئناً هم ایران هم آمریکا خوب میدونن که تنها راه به اصطلاح رسیدن به هدف نهایی از طریق مذاکره و از طریق دیپلماسی حل میشه و نه از طریق نظام.
خب اگه از طریق دیپلماسی حل میشه، برای چی نمیشه از سر میز مذاکره درست مذاکره کنن؟
چون که هر دو طرف اولویت های متفاوت دارن، خواسته های متفاوت دارن همدیگر رو میسنجن، قدرت همدیگر رو میسنجن و و.
در حد چند جمله آقای صوفی، شما مگر چیزی دارید بفهمید در پایان؟
اینکه چرا جمهوری اسلامی باز نمیگره، به نظر من جمهوری اسلامی به صورت همزمان دو گزینه رو برای خودش گشوده نگه داشت. یکی گذر از آستانه هستی شدن و تلاش ساخت بمب هستی، دوم اینکه بتونه به همون باجگیری بر اساس تهدید صورت بده.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، علم صالح و امین صوفی عامر، و همینطور سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکنم.